دو بعد از ظهر چهارشنبه 13 آذر ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قدیر.
خیلی ممنونم رویا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران میگوید نباید در قبال معترضانی که به گفته او غیر سازمان یافته دست به اعتراض زدند سخت گیری کرد و این افراد باید مشمول رأفت اسلامی شوند. حسن روحانی همچنین درباره به کار بردن کلمه آشوبگر برای افراد کشته شده هشدار داد.
اگر تو محل ما، تو شهر ما یه نفر کشته شده، فوری نگیم این آشوبگر بوده، حقش بوده. ممکنه، حالا یکی هم ممکنه آشوبگر بوده، یکی هم ممکن نبوده واقعا.
حسن روحانی در این حال همچنان گروهی از معترضان را متهم کرد که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند. این رویکرد حسن روحانی در قبال معترضان به افزایش قیمت بنزین که از 24 آبان به خیابانهای ده‌ها شهر ایران آمده بودند، در حالی مطرح شده که دولت او به دلیل نحوه تصمیم به افزایش قیمت و سرکوب شدید معترضان به شدت مورد انتقاد ناظران و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. خانواده نیکتا اسفندانی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران در صفحه او در اینستاگرام ابراز امیدواری کردند که خون ریخته شده دختر بیگناهشان بی جواب نماند. این نوشته در حالی منتشر شده که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه مدعی شد خانم نیکتا اسفندانی کشته نشده بلکه بر اثر مسمومیت درگذشته است. نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله است که بنابر گزارش ها در جریان نارامی های تهران در منطقه ستارخان مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که در جریان اعتراضات اخیر حداقل 13 کودک که بین 14 تا 18 سال سن داشتند کشته شدند. رئیس جمهوری ایران میگوید ایران تحت شدیدترین تحریم هاست و تنها راه موجود مقاومت است. با این همه همچنان روزنه مذاکره باز است.
در این حال ما روزنه مذاکره رو نبستیم. اگر اونها حاضر باشند تحریم ها رو کنار بگذارند، ما آماده حرف زدن و مذاکره حتی در حد سران کشورهای پنج به اضافه یک هستیم و این رو به صراحت ما اعلام کردیم و گفتیم.
این سخنان حسن روحانی در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه میزبان یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان بوده است. عمان از معدود متحدان ایران در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس است که نقش میانجی را میان ایران و آمریکا ایفا کرده است. حسن روحانی در ماه‌های اخیر و از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به شکل مداوم از امکان گفتگو و مذاکره در صورت لغو تحریم‌ها سخن گفته است. این گفته‌های آقای روحانی مغایر با اظهارات علی خامنه‌ای است که هر گونه مذاکره با آمریکا را سم می‌داند. خبرگزاری ایسنا شامگاه سه‌شنبه از بازداشت علی اصغر پیوندی رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. این در حالی است که صبح روز سه شنبه ابتدا خبر استعفای او از ریاست جمعیت هلال احمر منتشر شد و مدیر روابط عمومی این نهاد نیز آن را تایید کرد. پیشتر علی اصغر پیوندی به دلیل یک پرونده در دوره ریاست دانشگاه شهید بهشتی بازداشت، ولی سپس با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده بود. در ماه‌های گذشته محمود صدیقی نماینده تهران در مجلس نیز اتهاماتی را در زمینه فساد مالی علی اصغر پیوندی کرده بود. برخی رسانه‌ها از نسبت فامیلی آقای پیوندی با حسن روحانی خبر دادند. با این وجود او مدعی است تنها همشهری رئیس جمهوری ایران است و هیچ نسبت فامیلی با او ندارد. رویا.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان جزئیات آنچه در ایران و جهان گذشته با خبر کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید کارشناس مسائل بنزین نیست. حسن روحانی میگوید از زمان اجرای افزایش قیمت بنزین خبر نداشته. و حالا علی مطهری میگوید روحانی مجری دستور علی خامنه ای بوده است. همراه با مهدی مهدوی آزاد به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مسئول افزایش قیمت بنزین چه کسی است؟ و صدای پدر یکی از قربانیان اعتراضات را خواهیم شنید. اعتصاب کارگران هفت تپه به پایان رسید. آیا کارفرما به تعهداتش عمل خواهد کرد؟ روزبه بلحری همراه ما خواهد بود. و مدیر کل جدید آژانس انرژی اتمی میگوید اختلاف با ایران از طریق گفتگو حل می شود. از رضا تقی‌زاده در مورد سیاست‌های جدید آژانس خواهیم پرسید. نگاهی هم خواهیم کرد با آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی امروز است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. با اینکه بیش از دو هفته از آغاز طرح افزایش قیمت بنزین در ایران گذشته، اما هنوز مشخص نیست که چه کسی و چگونه دستور افزایش قیمت بنزین در ایران رو صادر کرده. در حالی که علی مطهری در سخنرانی دیروزش مطرح کرده که حسن روحانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین رو اجرا کرده، اما امروز آقای ربیعی سخنگوی دولت گفته که مقام رهبری درباره بنزین صرفاً مصوبه سران قوا رو تایید کرده و مسئولیتی در این زمینه نداشته. واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته روحانی مخالف اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نبوده. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد که از طریق تلفن همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، بالاخره این داستان، مسئولیت این داستان بر عهده چه کسی است؟ بذارید یه بار دیگه با هم صدای آقای خامنه ای رو بشنویم که در مورد افزایش قیمت بنزین اولین مقام رسمی بود که اظهار نظر کرد.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سقوبه کشور جسن یه تصمیمی گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکیست. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه.
و آقای مهدوی آزاد، یک صدا هم بشنویم از آقای روحانی که اولین واکنش رسمیش بود نسبت به افزایش قیمت بنزین.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشون هم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید.
و آقای مهدوی آزاد، بالاترین مقام رسمی کشور، رسمی اجرایی کشور و بالاترین مقام سیاسی کشور دارن اینطوری صحبت میکنن، واقعا مسئولیت بر عهده چه کسی بوده؟
در حرفای آقای خامنه ای میبینید که ایشون میگوید وقتی سران سه قوه تصمیم گرفتن من امضا کردم. همون زمان که این حرف زد، خیلی ها سوال پرسیدن که از کی تا حالا آقای خامنه ای اینقدر به سران سه قوه یا مصوبات اهمیت میده. همون زمان هم پرسیدن به این خاطر که همین جلسه سران سه قوه مصوب کرده بود که FATF، هر چهار لایحه مربوط به FATF باید مصوب بشن. با این حال دستگاه از این مجموعه آیت الله خامنه ای مثل مجمع مقابل اون استاده بود. حالا فکر میکنم کم کم دیگه روشن شده چه اتفاقی افتاده. ویدیویی که این روزها البته دست به دست میشه در مورد انتقاد آقای خامنه ای که او داره انتقاد میکنه که چرا روزی 105 میلیون لیتر داره بنزین مصرف میشه و سرکوف میزنه به دولت روحانی که قبلا یه مدتی به 65 میلیون لیتر رسید، منظور زمان احمدی نژاد. این ویدیو البته مال شهریور 1397 هست، سال گذشته، مقطعی که دو سه ماه بعدش آقای خامنه ای جلوی لایحه بودجه رو هم گرفت و گفت چند ماه فرصت میدم که اصلاح کنید. فکر کنم بر مبنای حرفای علی مطهری، اظهارات خود آقای خامنه ای، چیزایی که امروز آقای ربیعی گفته، ما میتونیم تقریبا با اطمینان زیادی بگیم اساسا این طرح شخص آیت الله علی خامنه ای بوده. او مجموعه چیزهایی که به عنوان اقتصاد مقاومتی میشناسه، اقتصادی که میتونه مقابل تحریم‌های آمریکا مقاومت بکنه، یک بخشش همین مسئله بنزین بوده، کاهش مصرف بنزین، کاهش قاچاق بنزین، گران کردن قیمت بنزین. ظاهرا دولت و مجلس مقابل این طرح میایستن و همینجوری آقای روحانی میگه خب دست بدید شورای امنیت کشور مصوب بکنه و در واقع این طرح به اجرا میرسه. و حالا با این اطلاعات میتونیم بفهمیم که چرا آقای خامنه‌ای یک روز بعد از گران شدن اونچنان وارد میدون شد، شمشیر کشید، گفت از این طرح دفاع میکنم و عملا دستور قلع و قمع منتقدین و معترضین رو هم صادر کرد.
اما آقای مهدوی آزاد، آقای مطهری در همین صحبتهایی که دیروز داشته گفته که حسن روحانی به عنوان مقام اول اجرایی قطعا در این باره مسئول هست و اگه شرایط عادی بود باید ایشون رو در مجلس استیضاح میکردیم، اما حالا این کار به صلاح نیست. چه کسی این صلاح رو تعیین میکنه؟
این دیگه از همون شؤونات، جمله معروف شؤونات جمهوری اسلامی، قراردادها، روالهایی که شکل گرفته، نه منطبق بر قوانین، نه منطبق حتی بر منافع کشور، نه منطبق بر اون چیزی که در دنیا اتفاق افتاده. من تصور نمی‌کنم که آقای روحانی اصلا بازی خاصی رو پیش ببره، هدف خاصی رو داشته باشه. او داره دور خودش میچرخه، تصور میکنم صرفا هدفش حفظ خودش هست، درگیر روزمرگی‌های معمول دولتی شده و تصور نمی‌کنم این مشکل فقط مال آقای روحانی باشه، کلیت حکومت هم چنین مشکلی رو داره، بنابراین مجلس هم درگیر همین هست. بنابراین طبیعی است موقعی که تمام نهادها دنبال خودشون میچرخن، پشت هم انداختن کارها، پشت عقب انداختن کارها، بی‌توجهی، ناکارآمدی‌ها رو در لفافه‌هایی با مفاهیمی توجیه می‌کنن مثل که الان به صلاح نیست، الان وقتش نیست. واقعیت است که ساختار دچار انسداد سیاسی شده، دچار انسداد اجرایی شده، یه جورایی در واقع قفل کرده، به بن‌بست رسیده. فکرم نمی‌کنم با این توضیحات آقای مطهری قابل دفاع باشه.
و برگردیم به به جلسه سران قوا، جلسه ای که اینطور که مقامات رسمی ایران دارن میگن این مصوبه رو تصویب کردن. آقای ربیعی امروز دوباره تاکید کرده که مقام رهبری درباره بنزین صرفا مصوبه این جلسه سران سه قوا رو تصویب کرده، تایید کرده. صدای آقای رئیسی رو بشنویم، واکنشش در مورد افزایش قیمت بنزین.
چند سال بر اساس قانون دولت وظیفه داشت که نسبت به مدیریت سوخت اقدام کند و این چند سال اقدام نکرد، یعنی وظیفه مصرح در قانون که باید دولت انجام میداد، این وظیفه قانونی خودش رو چند سال به تأخیر انداخت.
خب آقای مهدوی آزاد، آقای رئیسی مسئولیت این ماجرا رو داره به طور مستقیم بر عهده حسن روحانی میذاره. صدای آقای لاریجانی رو هم بشنویم.
به نظر هم میاد اون چیزی که رهبری معظم فرمودن در درس خارج فقهشون کاملا همین بود که حق بود، یعنی این مسئله در جلسه سران مطرح شد و ایشان هم حمایت فرمودن و حالا حواشی چیزایی مطرح میکنن بحث دیگریست، ولی حق همینه.
از این دو سخن، در واقع سخنانی این دو عضو جلسه سران سه قوه، به چه نتیجه ای میشه رسید آقای مهدوی آزاد؟ واقعا چه کسی تصمیم گیرنده نهایی بوده و چرا حالا نه آقای رئیسی و نه آقای لاریجانی حاضر نیستن مسئولیت اون رو به عهده بگیرن؟
ببینید، اول یادمون نره مسائلی مثل قیمت بنزین، اینکه حالا چجوری تحریم رو دور بزنیم، اینکه حالا نمیدونم تحریم شده پس دارو گرون شده، حالا با بیمه ها چی کار کنیم، اینا تصمیمات ثانویه هستن، اینها همه تحت تأثیر یه تصمیم خیلی بزرگی هستن. اون تصمیم بزرگ رو شخص آیت الله خامنه ای گرفته با حالا حمایت سپاه و نهادهای زیر مجموعش. اون تصمیم بزرگه اینه که یعنی ایران تحریم ها رو با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، با دنیا مذاکره نمیکنه، با دنیا قصد سازش نداره، میخواد صدور انقلاب بکنه، دست از دخالت از امور داخلی کشورها بر نمیداره، به نتایج انتخابات ها احترام نمیگذاره و غیره. اون تصمیم شخص آیت الله خامنه ای مسئول هم اوست و اون تصمیمی که این شرایط فعلی رو ایجاد کرده. این مسئله اول. مسئله دوم، ببینید بخشی از اصلاحاتی که اتفاق باید بیفته، از جمله همین قیمت بنزین، از نظر کارشناسی هیچ تردیدی نیست، بالاخره این قیمت بنزین باید گران بشه، نمیشه قیمت بنزین 6 سنت باشه. منتها نجات کشور از این شرایط با این تصمیمات مقطعی بخشی ممکن نیست. کشور نیازمند تصمیمات بزرگی است. اون تصمیم بزرگ رو چون سران قوا نمیتونن بگیرن، هیچ کدوم نمیتونن پکیجی مجموعه‌ای برای خروج از بحران ارائه بدن، چون با در واقع دوباره تصمیمات رهبری مقابلش ایستاده، خط قرمزهای رهبری مقابلش ایستاده، کشور دچار انسداد اجرایی شده. به همین دلیل میگم واقعیت این هستش که هم آقای رئیسی، هم حسن روحانی، هم علی لاریجانی، هر سران سقوبه به اضافه بیانیه آقای صادق لاریجانی، بیانیه مجمع تشخیص و حرفای آقای محسن رضایی رو میتونیم باور کنیم، به این معنی که هیچ کدومشون نمیخواستن بالقوه تصمیم گیران بشه، بنزین گیران بشه، و واقعیت این هستش که هر چهارتاشون هم دخیل بودن به خاطر که این مجموعه است که دور کشور رو به این وضعیت رسونده. من فکر میکنم از نظر اجرایی اگر بخوایم نگاه بکنیم، این تصمیم در این مقطع با توجه به مجموع اطلاعاتی که داریم تصمیم شخص رهبری ایران بوده، با اصرار او اجرا شده، منتها نمیتونیم بگیم سایر قوا مسئولیتی در این زمینه نداشتن.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد که از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی ما بود. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:15 دقیقه بعد از ظهر. اما همونطور که میدونید افزایش قیمت بنزین سبب گسترش اعتراضات در ایران شد. سازمان عفو بین‌الملل در چهارمین گزارش خود اعلام کرد که در اعتراضات هفته آخر آبان در ایران دست کم 207 نفر جان خود را از دست دادند. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند بر اساس گزارش‌های معتبری که دریافت کرده، تعداد افرادی که در ایران کشته شدند احتمالاً بیش از این رقم است. این در حالی است که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی حداقل 366 نفر کشته شدند. با این حال منابع مستقل تعداد کشته شدگان را بالاتر از این رقم می‌دانند. امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر که در بهبهان از ناحیه سر از پشت تیر خورده، در گفتگو با همکارم کیانوش فرید درباره او و جزئیات کشته شدنش گفته است.
پسر خوبی بود، 27 سالش بود، سرامیت کار بود، خودش خیلی با اخلاق بود، کاری به کاری هیچ چک نداشت، سرش پولیس خودش بود، سر کار بود. بعد موقع بزرگتن ساعت یک تعطیل کرد، از سر کار اومد بیاد خونه، نزدیکی خونه بود، از پشت تیر خورد. ما خوروان جای دیگه سر کار بودیم، بعد اصل ساعت تقریبا دو بوده که از ساعت زنگ زده، گفت یکی تیر خورد، فکر کنم مسائل شما بود، دیگه نگفت چی بوده. اومد یک پیجه شدیم دیگه تابسته خورمونه. چند نقطه توی شهر آلت ارگانای دولتی مراجعه کردیم، گفتیم دستمون نیستیم. بعد رفتیم بیمارستان، گفتیم یکی تو سر خونه میگه، رفتیم نگاه کردیم دیدیم بچه‌مونه تیر خورده بود، پشت سرش بالای ابروش اومده بود بیرون، زودم تموم شده بود.
برای تحویل پیکر عزیزتون دچار مشکل نشدین؟ به راحتی بهتون دادن؟ مراسم خاکسپاری رو تونستین برگزار کنین؟
بله هیچ مشکلی نبود.
الان حالا هوای خودتون، مادرش، خانوادتون چطوره؟
حالا هوای خوبی نداریم، همه نگران، همه ناراحت از قضیه. همه ناراحتیم.
حال مادرش چطوره؟
وضعیت خوبی نداره، واقعا سخته.
فکر میکنین که چه کسی دستور این تیراندازی رو داده بود؟
بله، تیراندازی رو داده بودن، حالا چی بود نمیدونم.
یعنی بعد از این اعتراض ها الان حالا هوا چطوره توی شهر؟
حالا اکثرا مردم نگرانن، کسی که دستور هم داده مشخص نیست چی باشه، از کجا باشه، از چه ارگانی باشه، نمیدونم.
شما میدونین احیانا در شهر خودتون، اطرافیان خودتون، اونایی که شما خبرش رو دارین، چند نفر به این طریق از طریق تیراندازی کشته شدن؟
تقریبا 8 نفر 9 نفر فکر کنم.
آقای انصاری فر، شما چه تقاضایی دارید اگر کسی صدای شما رو بشنوه؟
من خودم هم سرامیتکارم، هم دانواز دوران جنگم، مسئولین ببینم، فقط انتظار دارم خون بچم پایمان نشه، بیگناه بچم کشته شده در این صحنه ها.
شما هم اگر میخواید در مورد افراد خانوادهتون که در اعتراضات اخیر آسیب دیدن و یا کشته شدن با ما صحبت بکنید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 00420221122113. کافیه شماره تلفن خودتون رو برای ما تکرار کنید، حتما با شما تماس خواهیم گرفت. و اما کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرد که کارگران این شرکت در پی پذیرش خواسته هاشون از سوی کارفرمای خصوصی اعتصاب خود را به طور مشروط و به حال تعلیق در آوردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در دور جدید اعتراض خود یک ماه اعتصاب و تجمع کرده بودند. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال می‌کنه در استدیوی مجله نیمروزی همراه ماست. روزبه، خواسته‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه چی بوده و چی شد که به خواسته‌های خودشون تونستن دست پیدا کنن؟
سلام رویا و همتون شنوندگان گرامی. خب خواسته‌های کارگران خواسته‌های واقعا متنوعی بود، از اینکه کارفرما اعتراض داشتن که کارفرما دستمزدشون رو دیر به دیر پرداخت میکنه و فقط باید اعتصاب بکنن یا تجمع بکنن تا کارفرما مثلا از 3 ماه حقوق باقی مانده یه ماه حقوق معوقه یه ماه حقوقشون رو بده. بحث تمدید نشدن دفترچه های بیمه بود. خب میدونیم وقتی دفترچه بیمه تمدید نمیشه مجبور بودن که با قیمت آزاد از خدمات پزشکی برخوردار بشن، اونم فکر کن در شرایطی که کارگر 2-3 ماه حقوقم دریافت نکرده باشه. بحث لباس کار و کفش بود که کارفرما در اعتصاب‌های دهه 80 قرار شده بود به کارگران پرداخت بشه ولی کارفرما پرداخت نکرده و کارفرمای خصوصی شرکت. بحث اعتراض به پرونده‌های تشکیل پرونده قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه بود. بحث این بودش که شماری از کارگران هفت‌تپه در حقیقت قرارداد کارشون قطع شده بود، پایان پیدا کرده بود و کارفرما تمدید نکرده بود که کارگران میگفتن این به معنی اخراجه، چون مثلا یکی از اونها محمد خنیفر عضو شورای اسلامی کار بود، در حالی که بر اساس قانون کسایی که عضو شورای اسلامی کار میشن حق اخراج ندارن. و خب اینها رو کارفرما تعهد کرده که انجام بده، از جمله اینکه کارگران اخراجی ظرف کمتر از 5 روز به سر کار برگردن. 3 تا از کارگرا بودن به اضافه اسماعیل بخشی که چنین قولی داده شده، قول داده شده از طرف کارفرما که پرونده‌های قضایی قطع بشه و همینطور حقوق‌ها دیگه به صورت دائمی و مرتب پرداخت بشه. حق مطالبات بازنشستگان تا 3 ماه آینده تمدید بشه، تامین مطالبات عرفی، حق همسر، سختی کار، عیب و ذهاب، پاداش و بهره برداری، پرداختی ماه رمضان و افزایش حق غذا هم از دیگر تعهدات کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه بوده.
اما روز به در گذشتم کارفرما تعهدهایی داده بود که با ضمانت مقام‌های استانی و شهرستان شوش همراه بود، ولی اونطور که کارگران نیشکر هفت‌تپه پیش از این گفتن این وعده‌ها هیچ وقت به طور کامل اجرا نشده. این بار چه وعده‌هایی و چه تضمین‌هایی داده شده؟
خب ببین، از زمانی که خب شرکت در زمستان سال 94 خصوصی شد مشکلات کارگران خیلی بیشتر شد. یعنی فقط اگه حقوق‌ها به تعویق می‌افتاد موقعی که دولتی بود، این دفعه دیگه همونطور که اشاره کردم کاملا همه جانبه بوده. کارگران به اون در حقیقت صورت جلسه‌ای که امضا شده با نظارت مقام‌های در حقیقت استانی استناد دارن می‌کنن و گفتن که اگر اینها انجام نشه، مثلا اخراجی‌ها سر کار بر نگردن، پرونده‌های قضایی بسته نشن، وضعیت قراردادهای شغلی مشخص نشه، اسماعیل بخشی نماینده کارگران که اتفاقا همین چند وقت پیش آزاد شد با قید وثیقه سر کار بر نگرده، تا چهارشنبه آینده اعتصاب‌ها و تجمع‌ها رو این بار در مقابل فرمانداری شوش اثر میگیرن. این در حقیقت جمله آخری هست که در اون گزارش اومده. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خطاب مسئولان استان خوزستان گفته تنها 6 روز برای تحقق خواسته هاشون وقت دارن و به این مسئولان گفته در صورت برآورده نشدن تعهدها تجمع ها در مقابل فرمانداری شوش رو با هزاران تن برگزار میکنن و انتخابات شما، امنیت دولتی شما و خوزستان را طوفان اعتصاب و اعتراض فرا خواهد گرفت.
اما روز به یه نگاهی هم بکنیم به ریشه مشکلات اقتصادی در این شرکت نیشکر هفت‌تپه. چرا این مشکلات سالها ادامه داشته و هیچ وقت حل نشده؟
خب در حقیقت از زمانی که زمستان 94 به 2 برادر واگذار شد و انتقادهای متوجه این خصوصی سازی انجام شد، مشکلات 2 چندان شد. کارگران کارفرمای خصوصی رو متهم میکنن که خب پولشون رو دیر به دیر پرداخت میکنه، تعهدات صنفیشون رو انجام نمیده، مدام داره از در حقیقت حالا خیلی عامیانه در حقیقت تو سر شرکت داره میزنه، مثلا یه سری زمین‌ها رو اجاره داد که به عنوان توطئه‌ای برای تقسیم زمین‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه نام بردن. و اصل قضیه بحث همون خصوصی شدن هست که کارگران هفت‌تپه خواستار لغو این قضیه هستن، مثل کارگران مناطق دیگه ایران، مثل ماشین ماشینسازی تبریز، مثل در حقیقت هپکو و قازراب در عراق و بقیه مناطق دیگه در اصفهان، در شیراز، که خواهانی هستند که باز دوباره به مالکیت دولتی برگرده که حداقل یک امنیت شغلی داشته باشن و تولید بهتر باشه. چون میگن که شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد در حقیقت تولیداتش کاهش پیدا کرد. البته خب کارفرما هم کارگران رو متهم می‌کنه که چون تولید نمی‌کنن پولی در دست نیست، در حالی که به گفته کارگران روز اول کارفرما برگشت و گفت پول حقوق شماها پول خورده برای ما تو جیبمون.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما ادامه میدیم مجله امروزی رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
به نظر من کاری جمهوری اسلامی دیگه به پایان رسیده، به شرط اینکه مردم زود صحنه رو خالی نکنن و مثل قدیما میگن یکی میخواد بچه رو بترسونه، اینا تا اسلحه در آوردن زود میدون رو خالی نکنن. ما که خدا وکیل خسته شدیم از این جمهوری اسلامی، از این دست این شیخا. من الان یک کارگرم، خدا شاهده با روز 50,000 تومان خرج خودم بزنم و چون نمیتونم در بیارم، یعنی فقط موندم.
گفتن که خودشون اعتراف کردن ماموران جمهوری اسلامی که یک عده بیگناه کشته شدن و به عده بیگناه شلیک شده است. من میخوام بدونم که اونایی که گناهکار بودن چه کار کرده بودن، به جز یک اعتراض ساده به خاطر نانی که بر سر سفرهشون نیست، و جواب اونا هم گلوله بود.
خانم سلحشوری میگه باید یک کمیته حقیقت یاب تشکیل بشه. خانم چه حقیقت که کاملا روشنه، یه دیکتاتوری به نام خامنه‌ای و یه سری وطن فروش در کنارش شروع کردن به مردم رو قلقم کردن، مردم جون به لب رسیده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت که تعیین مهلت برای توضیح ایران در مورد کشف آثار ذرات اورانیوم در یک انبار اعلام نشده ممکن است سازنده نباشه. رافائل گروسی ابراز امیدواری کرده که این اختلاف میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق گفتگو حل بشه. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن گلاسکو. خوش اومدید به مجله امروزی رادیو فردا آقای تقی‌زاده. اشاره کردم به صحبت هایی که مدیر کل آژانس در مورد ایران صحبت کرده در آغاز به کارش در دور جدید، آیا قرار هستش که با تغییر رئیس آژانس سیاست ها در مورد ایران تغییر بکنه یا این ادامه همون سیاست های پیشین آژانس بوده؟
به هیچ وجه آژانس سیاست گذار در دبیر کل آژانس سیاست گذار در آژانس نیست، در حقیقت گرداننده تصمیماتی است که شورای حکام میگیره و شورای حکام هم متأثر از سیاست هایی است که بیشتر ما درش تداوم میبینیم تا تغییر، و دبیر کل تازم از این لحاظ خیلی متفاوت با آقای آمانو و یا پیش از او آقای البرادعی نخواهد بود. وضعیت بسیار دشواری است که آقای گروسی با اون روبرو میشه. پرونده ایران تقریبا میشه گفت که از پیچیده ترین دورانهای خودش رو پشت سر میگذاره، و جلسه ای که در هفته جاری روز جمعه با حضور آقای گروسی در وین برگزار خواهد شد به نوعی این مشکلات رو میتونه مطرح بکنه. یکی از این مشکلات نکته ایست که شما به اون اشاره کردید، در جایی که گفته شد یا جمهوری اسلامی ادعا کرد محل قالیشویی بوده، آثار رادیواکتیو کشف شده که هنوز اعلام نشده، به صورت آشکار البته به اطلاع ایران رسیده که طبیعت این آثار رادیواکتیو آیا اورانیوم غنی سازی شده است یا پلوتونیوم فرایند شده، ولی پاسخهایی که تا به حال آژانس دریافت کرده از ایران ظاهرا قانع کننده نبوده و این میتونه نقطه شروع بحران تازه‌ای باشه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید کمیسیون مشترک برجام قرار هست روز جمعه برگزار بشه و احتمالاً آقای گروسی هم در حاشیه این کمیسیون حضور خواهند داشت. این جلسه چه حاصلی برای ایران خواهد داشت و چقدر اهمیت داره برای ایران؟
باید یه مقدار به عقب برگردیم، به حداقل هفته گذشته که وزیر خارجه فرانسه آقای لودریان اعلام کرد که ممکن است مکانیزم ماشه علیه توافق اتمی در حقیقت علیه ایران به کار بیفته. منظور از به کار انداختن مکانیزم ماشه تشخیص یکی از اعضای ناظر بر اجرای برجام بر این منوال که طرف دیگر عضو این توافق به تعهدات خودش عمل نکرده و این تعهدات در سطح قابل ملاحظه‌ای خارج از مسئولیت‌هایی بوده که او داشته. البته این رو عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جواب داد و گفت در وضعیت کنونی استفاده از مکانیزم ماشه، یعنی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و در یک فاصله دو ماهه تجدید همه مسببات تنبیهی لغو شده شورای امنیت عملی نیست. البته این حرف آقای موسوی است، ولی کسی که هم قطعنامه 2231 و هم توافق اتمی رو خونده باشه این رو درک میکنه که بند 37 که ایران به اون استناد میکنه برای کاهش تعهداتش در قبال برجام تنها زمانی اعتبار پیدا میکنه که با